با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به روخوانی کتاب ملکوت نوشته زنده‌یاد بهرام صادقی خواهند پرداخت.
ادامه فصل پنجم، آخرین گفتگو پیش از صبحدم. میملام گفت برای اینکه نمیتوانستم بیشتر از این نمیتوانستم. دکتر، شما باید مفهوم واقعی نتوانستن را درک کرده باشید، چون ما به هر حال در چند تکه با هم اشتراک داریم و این بسیار جالب است. لااقل در جاهایی می توانیم به هم نزدیک بشویم. شما هم مثل من از بعد از ظهرها وحشت دارید و نمی دانید چگونه آن ساعات شوم و دلهره‌انگیز را بگذرانید. شما هم گرفتار کابوس و بیخوابی و حالات متضاد هستید. شما هم همیشه با خودتان در جنگید و همانطور که بارها گفته اید نمی دانید زمین را باید قبول داشت یا آسمان را، و پناهی و رفیقی هم ندارید. کسی هم نبوده است که روزی حتی به حرفتان گوش بدهد، چه رسد به اینکه گرهی از کارتان باز کند و جوابی به مشکلتان بگوید. دکتر حاتم گفت و حالا می توانید؟ آیا واقعا می توانید؟ میملام گفت بله دکتر، باید بتوانم، زیرا فرصت بسیار کوتاه است و به زودی خواهم مرد. آمدن من به اینجا و دیدار شما اگر هیچ فایده ای نداشت، دست کم توانست در بروز رستاخیز روح من مؤثر واقع بشود. رستاخیزی که به ناچار روزی میبایست پیش بیاید. چون من از خودم اطمینان داشتم، خودم را میشناختم و میدانستم که محال است غرور و مناعت و ایمانم یک سره از دست برود. دکتر حاتم گفت آه، نزدیک است به شما حسد ببرم. شما از چیزهای خوبی حرف میزنید، غرور، اطمینان، اعتماد، و چه ایمانی به نیروی درون و به شخصیت خودتان دارید. حالا سوالی دارم، کینه چطور؟ میملام گفت آن را در خودم کشتم. زندگی پاک و آفتابی با کینه و بدی سازگار نخواهد بود. دکتر حاتم اندکی سکوت کرد و پس از آن با لحنی سنگین و کوبنده پرسید چگونه کشتید؟ میملام آشکارا لرزید. دکتر حاتم کوبنده تر و سهمگین تر گفت سردتان است؟ آن هم در این شب گرم؟ میملام دندانهایش را سخت به هم فشرد و از میان آنها گفت با مشقتی باور نکردنی او را کشتم. فکر میکنید به همین سادگی و آسانی بود؟ دکتر حاتم گفت نه نه، این فکر را نمیکنم، اما چه لزومی داشت؟ چشمهای میملام سرخ و ملتهب شده بود. دکتر حاتم گفت بدون او چگونه زندگی برایتان قابل تحمل است؟ در زندگی همه چیز باید وجود داشته باشد. میملام که هنوز میلرزید جواب داد من از کینه حرف میزدم. آیا شروع یک حیات تازه با کینه ورزیدن جور در میآید؟ و من همه را بخشودم، حتی او را بخشودم و فراموش کردم. دکتر حاتم گفت نمی پرسم که این او کیست، چون امشب زیاد فضولی کردم. میملام گفت کنجکاوی طبیعی است، اما شما نمی شناسیدش. دکتر حاتم گفت خیلی خوب، پس بگذارید من این چیز طبیعی را به حد وفور داشته باشم. فردا کجا می روید و چگونه و پس از آن چه می کنید؟ میملام گفت شکو مرا با اتومبیل از این شهر بیرون خواهد برد. دکتر حاتم گفت بسیار خوب. بسیار خوب است، زیرا هفته دیگر در این شهر نمی توان زندگی کرد. میملام پرسید چرا؟ مگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دکتر حاتم لبخند زد. میملام گفت پس شما همه کاره اید، طبیب و غیبگو و شاعر و فیلسوف. این بار نوبت دکتر حاتم بود که اندکی مرتعش بشود. هر دو به هم خیره شدند و لحظه‌ای سکوت در آینه قدی و ماه و ستاره‌های سقف برق زد. سرانجام دکتر حاتم به سخن در آمد. شاعر و فیلسوف، مگر من برایتان چیزهای بی‌معنی خواندم و یا سرتان را با حرف‌های بی سر و ته درد آوردم؟ میملام گفت نه، طبیعی است، هر پزشکی خود به خود کمی هم غیبگو و شاعر و فیلسوف است. دکتر حاتم گفت پس گوش کنید، این شهر کوچک قشنگ مبدل به گورستان کوچک قشنگ تری خواهد شد. میملام خندید و گفت خیلی خوب، خیلی خوب، من از شوخی های ترسناک بدم نمی آید، دیگر چه می شود؟ دکتر حاتم گفت دیگر هیچ چیز، همین هم کافی است که هر کس را از خنده روده بر کند. میملام گفت بعد از آن به خانه و شهر خودمان می رسیم. من این شیشه ها را پیش سک ها می اندازم و کارهایی را که عمریست نکرده ام اما هر روز و هر شب با فکرشان کلنجار رفته ام شروع می کنم. خانه ام را رنگ روغن می زنم، صبح ها زود از خواب بلند می شوم، دندان هایم را مرتب مسواک می کنم، به این ترتیب قطره ناچیزی می شوم در این دریای بزرگ، در این اقیانوس یکسان و یک رنگی که اسمش اجتماع آدم هاست. یکی مثل آنها می شوم و با همان علاقه ها و عادات و آداب، هرچند که حقیر و پوچ و احمقانه باشند و با آنکه خودم آنها را صدها بار به مسخره گرفتم، اکنون من میان زمین و آسمان معلق ماندم، تنها هستم و به جایی و کسی تعلق ندارم و این به جای آن که برایم فخر و غروری بیاورد رنجم می‌دهد. ممکن است حالا افکارم خیلی عالی باشند، آدم واقع‌بینی باشم که همه چیزهای باطل و پوچ را احساس کرده است و ممکن است کسی باشم غیر از میلیون‌ها نفر مردم عادی که مثل حیوان‌ها می‌خورند و می‌نوشند و جماع می‌کنند و می‌میرند. اما همین هاست که عذابم می دهد و به نظرم پوچ تر و ابلهانه تر از هر چیز می آید. از این پس من یکی از هزارها خواهم بود، یکی از میلیون ها و در طبقه ای جا خواهم گرفت و دیگر آسوده خواهم شد. مثل همانها می خورم و می نوشم و جماع می کنم و زندگی را جدی و واقعی می گیرم. دکتر حاتم به میان حرف او دوید و گفت معذرت میخواهم، زیاد حرف زدن برای شما خوب نیست، از آن گذشته، مثل اینکه حالا دیگر شوخی میکنید. خیلی خوب، ممکن است آهسته تر حرف بزنید. بعد از آن چه میشود؟ میملام گفت بسیار عالی میشود، آن وقت است که من دیگر احساس تنهایی نمیکنم، مثل حالا در فضا معلق نیستم، تکلیفم معلوم شده است و به جایی تعلق دارم، به آسمان طبقه خودم ایمان میآورم و با ریشخند و آسودگی به آن نداهای همیشگی درونم گوش می‌دهم. آن نداها که همیشه از ابتذال و یکسانی بر حذرم داشتند. راستی آیا چه خواهند گفت؟ اینکه تسلیم شدم و پا بر فهم خود گذاشتم و پوچی و بیهودگی را باور نداشتم. بگذار بگویند، دیگر به خودم زحمت نمی‌دهم که با زبان و عمل جوابشان را بدهم. طبقه من، اجتماع من و همان دریای بزرگ یک رنگ و راکت و یک نواخت لابد از عضو خودشان، از قطره کوچک گمنام و بینام و نشان خودشان دفاع خواهند کرد. دکتر حاتم گفت درست است، آنها وکلای زبردستی هستند و این هم درست است که شما واقعا عوض شده اید. می توانم خواهش کنم آدرس آینده تان را برای من بفرستید یا همکنون لطف کنید؟ گاهی من و ساقی به شما سری می زنیم و خانواده خوشبختتان را می بینیم و یاد این روزها را زنده می کنیم. نیملام گفت از شما متشکر خواهم شد، حتما به ما سری بزنید. من و شما با این کار ثابت می کنیم که حتی گرتهی هم از آن شکها و سوء زنهای قدیم در دلمان باقی نمانده است. دکتر حاتم گفت سوء زنهایی که لااقل در من وجود نداشته است. و حالا چه کمکی می توانم به شما بکنم؟ آخر بگذارید برایتان کاری کرده باشم. میملام گفت شما که پول مرا نپذیرفتید. دکتر حاتم گفت قبول می کنید که این پول هم مثل صاحبش در هوا معلق مانده بود و تکلیفش معلوم نبود؟ البته وقتی زندگی تازه شما شروع بشود من هم پول تازه تان را به جان و دل می پذیرم، درست مثل رژیم تازه است که در یک مملکت پدید می آید. شما باید از نو سکه بزنید. میملام گفت مرا محفوظ می کنید، اما بهتر است تقویتم کنید، دوایی بدهید که عمرم را طولانی کند و به مزاجم قوت بدهد و مخصوصاً. دکتر حاتم گفت نه بگویید، چرا خجالت می کشید؟ می دانم که می خواهید زن بگیرید و بچه های زیادی به وجود بیاورید و مسلماً با وضع کنونیتان احتیاج به مداوا و تقویت دارید. میملام گفت بله، باید به من آمپول بزنید یا چه می دانم دوایی بدهید که نیروی بدنی و جنسیم را اصلاح کند، مخصوصا حالا که روحم آماده ی تحول شده است باید تنم را هم آماده کنم. دکتر حاتم گفت من مخصوصا داروهای مؤثری دارم، اما اگر خودتان نمی گفتید هرگز از آنها حرف نمی زدم. میملام گفت چیست؟ شربت است؟ دکتر حاتم گفت نه، آمپول است، برای اینکه جذب روده های شما ضعیف است و داروی خوراکی به دردتان نمی خورد. به علاوه تأثیر آمپول زیادتر است. این آمپول ها درست یک هفته پس از تزریق اثر خواهند کرد. و شما هم که شتاب زده اید و مهلتی ندارید و هرچه زودتر می خواهید زندگی جدیدتان را آغاز کنید. البته نوع دیگری از آن هست که تأثیرش دیررس است. میملام گفت نه نه، از همان زودرس ها، هر چه زودتر بهتر. میترسم که هر آن نظرم عوض بشود و باز مجبور بشوم همین زندگی مهنتبار و کشنده را ادامه بدهم. دکتر حاتم گفت بنابراین آماده باشید، خیلی زود آنها را از مطب خواهم آورد. و دکتر حاتم به چابکی بیرون رفت. میملام در آینه روبرو به خود خیره شد، هیولایی خسته. با خود فکر میکرد که تزریق این آمپول ها اولین مرحله رستاخیز اوست و پس از آن باید به دنیای تازهش قدم بگذارد. آری، حیات تازه در انتظار اوست، روشن و آفتابی و بیان که آلاچیق داشته باشد. فردا با شکوه اینجا را ترک خواهد کرد، لااقل یک هفته در راه هستند و پس از آن به خانه می رسند. راه از کنار کویر می گذرد. وقتی به منزل رسیدند تازه آمپول ها تأثیر کرده است. نعش پسرش را به خاک خواهد سپرد و همه ی نوشته ها و یادداشت های خود و او را آتش خواهد زد. تفنگ شکاری را هم باید بشکند و دور بیندازد. پیپ پدرش را و دستمال های مادرش را هم باید و بعد به حیات تازه رو کند. حمام روزانه بگیرد و از دندانها و باقی مانده بدنش به خوبی نگهداری کند. عذر نوکرها و کلفتهای زیادی را بخواهد و حساب درآمد و املاکش را به دقت واریز و تسویه کند. پس از آن نوبت عروسی و تشکیل خانواده است. و راستی تکلیف شکوی باوفا چیست؟ آه برای او هم باید زنی دست و پا کرد، زنی که آغوش گرمش پاداش یک عمر خدمت و خاموشی و سکوت و فراموشی او باشد. دکتر حاتم به درون آمد و آمپولها و سرنگ را روی تاخچه‌ای گذاشت. میملام گفت: راستی دکتر، چطور است به شکو هم لطفی بکنید؟ میدانید که او تا کنون رنگ زن را ندیده است و طعم بوسه و آغوش را نچشیده است. میخواهم برای او هم زنی بگیرم. او جوانی و نیرو و میل جنسی خود را به خاطر من تباه کرده است و من باید جبران کنم. دکتر حاتم گفت: میخواهید به او هم تزریق کنم؟ میملام گفت: مگر چه عیبی دارد؟ شاید ضعیف باشد. دکتر حاتم به تلخی و سنگینی خندید. چهرهش چنان در هم و تیره شده بود که میملام را به وحشت انداخت. گفت: اما او خیلی قوی است، نمیخواهد دلتان به حالش بسوزد. میملام گفت: شما از کجا میدانید؟ دکتر حاتم گفت: معاینه اش کردم. میملام به دکتر حاتم خیره شد. دکتر حاتم چنان سرد و بی اعتنایی ساده بود که گویی مجسمه ای سنگی است و نباید از او انتظار توضیح و پاسخ داشت. میملام حیرت و شگفتی خود را فرو خورد. دکتر حاتم پیش آمد و آستین میملام را بالا زد. اینک هر دو در آینه روبرو و در شیشه های دق و پراکنده سقف جای گرفته بودند. میملام پرسید: در رگ می زنید؟ دکتر حاتم به جای اینکه به او پاسخ بدهد زیر لب زمزمه کرد: از آن گذشته، شکو باید مواظب حال شما باشد. این دوا یک هفته در بدن شما خواهد ماند، یعنی همان وقتی که در راه هستید و ناچار ضعف‌هایی برای شما پیش خواهد آورد. این است که شکو را باید معاف کنیم که بتواند ماشین را براند و شما را سوار و پیاده کند و پرستارتان باشد و بالاخره به جایی برساند. در آن بیابان دور و دراز و خشک و سوزان نه آدمی هست و نه آبادی و نه جایی برای استراحت. میملام گفت: خیلی خوب، هر طور صلاح می دانید. به هر حال از شما متشکرم. اولین قدم را به سوی زندگی تازه و دنیای سعادت بخش آیندم به کمک شما بر می دارم. دکتر حاتم گفت: این وظیفه من است، این وظیفه من است و شما بیهوده با الطاف خودتان شرمندم می کنید. سر میملام با چشمهایی مثل چشم گوسفند به سوی بازویش برگشته بود. دکتر حاتم روی میملام خم شده بود و نگاهی شرربار و بی‌حوصله داشت. هر دو حرکت کند و غلیظ مایع را که با خون مخلوط شده بود در سرنگ دنبال می کردند. دکتر حاتم آمپول را در رگ زده بود. ناگهان صدایی از پشت در برخاست. دکتر حاتم در دل گفت: شکو، شکو، تو باید زنده بمانی تا تشنج و احتضار ارباب محبوبت را در میان صحرای بی آب و علف و در وسط جاده دور و دراز ببینی و آنگاه ندانی چه باید کرد. و باید سالها زنده بمانی، شاید روزی پدر پیرت را یا برادران و خواهران ناشناست را در گوشه ای از این دنیا بیابی و از آنها بگریزی و در آن بیابان فراخ که در آن نه آدم هست و نه آبادی و نه جایی برای استراحت، نعش بیجان اربابت روی دستهایت سنگینی می کند و تو نمی دانی چه باید کرد و با خود خواهی گفت که فقط جا برای دفن کردن هست و به گور سپردن. و آنگاه شنهای سوخته روان که از دل کویر برخواستند او را در کفن داغ خود به دور دست ها خواهند برد و هنوز تو زنده‌ای و دیگر کسی نیست که برایش وفادار باشی و فداکاری کنی. آن وقت در آن ساعتهای شوم و تاریک تنهایی و در آن زهر گرم بیاب که ریگ بر تنت میکوبد، همه آن لذتهایی را که از تن ساقی من چشیده ای پس خواهی داد. میملام گفت: آخ! و دکتر حاتم سوزن را از رگش بیرون کشید. در آینه روبرو و در ماه و ستاره های دق و اندوهگین در سراسر سقف و در کمرکش دیوارها تصویرهای فراوان آن دو در زوایای گوناگون فرو شکست و منعکس شد و در هم آمیخت و آنگاه از هم جدایی گرفت. دکتر حاتم از میملام دور شد و به سوی تاقچه رفته بود. اکنون در آسمان اتاق در ملکوت ماه و ستاره های لاغر و شرم زده و در تلألو رنگین و سرگیج آور دیوارها سکوت و آرامش و خاموشی بود. ابدیتی ظلمانی بود و تنها بر آینه قدی هیولایی ناقص و بی حرکت با چشمانی نامفهوم و نگاهی سرد نقش بسته بود. باز صدای نرم مثل تنین پای کسی که روی نمد راه برود از پشت در برخاست. نقش آینه تکان خورد و به سوی صدا متوجه شد. دکتر حاتم نیز از فراز شانه خود به در نگاه کرد. شکو از درز در سر به درون آورده و به آنها چشم دوخته بود. دیده می شد که قوز کرده است و گونه هایش فرو رفته است. انگار چیزی را می مکد. پا به پا می کرد و دم به دم مفش را بالا می کشید و پوزش آهسته تکان می خورد. میملام فریاد زد: برو! شکو بی صدا و خاموش ناگهان مثل تیری از شست رها شد و در فضای تاریک بیرون اتاق فرو رفت. فصل ششم. زمین. گر نبودت زندگانی منیر، یک دو دم مانده است مردانه بمیر. مولوی. آنها از شهر برگشته بودند. جیپ را در گوشه تاریکی نگاه داشتند و هر چهار نفر در مهتاب به سوی باغ راه افتادند. منشی جوان سرخوش و بانشاط بود و به دنبال آقای مودت می آمد. می خواست ببیند او پس از بیرون رفتن جن چه تغییری کرده است و چگونه راه می رود و قدم بر می دارد. مرد چاق نمی دانست که دوستانش برای چه در رفتن شتاب می کنند. مگر در باغ خبری هست یا چیزی قسمت می کنند که باید زودتر رسید و به ناچار از آنها عقب افتاده بود. تنگی نفس و دانه های عرق و کوشش بی ثمر و حرکات اضافی بیهوده همراهیش می کرد. انگار پایش را در جای پای خود می گذاشت و هرچی می کوشید نمی توانست جلوتر برود. مثل کسی بود که در رویا بخواهد راه برود و بدنش لخت و سنگین باشد و نتواند. ناشناس سر به زیر انداخته بود و زیر لب سوت می زد. گاهی با پایش تک سنگی را مثل توپ بازی به کناری می انداخت و گاهی به این طرف و آن طرف می جهید و یا خم می شد و با دست شاخه از درخت یا علفی از کنار جوی می کند و به تفنن با آن بازی می کرد. سرانجام دیوار بلند باغ و در بزرگ آن در سایه روشن شب مهتابی نمودار شد. آقای مودت ایستاد و گفت: به باغ برویم؟ مرد چاق از عقب فریاد کشید: پس کجا برویم؟ هنوز خسته نشده اید؟ آقای مودت گفت: آخر می ترسم باز آن لعنتی آنجا به سراغم بیاید. بهتر نیست همینجا کنار آب ولو بشویم؟ منشی جوان گویی از خدا می خواست بی اندازه خسته بود و احتیاج به استراحت داشت. بی گفتگو روی پل سنگی بزرگی که کوچه باغ و درخت ها و محوطه اطراف را به خیابان جلو در می پیوست دراز کشید. ناشناس لب جوی نشست و شلوارش را بالا زد و پاهایش را در آب خنک و زلال فرو برد. آب گلالود شد و ماه در آن شکست. آقای مودت که پیشنهاد خود را به این زودی پذیرفته دیده بود، پیش از آن که راضی باشد تعجب کرده بود. آخر چرا کسی مخالفت نکرد و سخنی نگفته بود؟ در حالی که او دوستانش را می شناخت و می دانست که همیشه مثل خروس‌های جنگی آماده بحث و جدالند. کمی قدم زد و پس از آن نزدیک پل روی سبزه‌های لگدمال شده چنبات بزد و سرش را در دست گرفت. کمی بعد او هم دراز کشید و سرش را به درختی تکیه داد. مرد چاق هنوز نرسیده بود و به نظر می آمد که هرگز نخواهد رسید. سانتیمتر به سانتیمتر نزدیک می شد. منشی جوان گفت: باید برای او فکری کرد، اصلا نمی تواند راه برود. آقای مودت خندید: خیلی ساده است، کمی غذا کمتر بخورد و خواب کمتر برود. منشی گفت: آمدش، مواظب باش. راستی اینجا هم برای خودش لطفی دارد، لازم نیست همیشه آدم یک جا بنشیند و بخوابد. آقای مودت بی خیال زمزمه کرد: از آن گذشته شاعرانه تر است، یک شب تابستان پشت در بسته باغ و در این سکوت و خنکی چند نفر نشسته باشند و حرف بزنند. مرد چاق که رسیده بود همانجا، خودش را روی خاک مرطوب رها کرد و نفس نفس زد. گفت: از کی تا به حال شاعر شده ای؟ دیگر چه شب مهتاب پشت در باغ چند نفر بتمرگند و... آقای مودت گفت: تو هیچ وقت ذوق نداشته ای، این هوا و این لطافت ابدا خوشحالت نمی کند و نمی فهمی که پشت در باغ نشستن چه معنایی دارد و فرقش با نشستن در خود باغ چیست. مرد چاق نیشخندی زد و گفت: شما که می دانید برایم بفرمایید. به نظرم فرقش همان باشد که بین نشستن سر مستراح خانه و کنار دیوار کوچه است. آقای مودت حرف او را ناتمام گذاشت. اتفاقا همان هم شاعرانه و زیباست، منتها باید ذوق و احساس وجود داشته باشد. کنار کوچه چه عیبی دارد؟ تنگ غروب، یک سفیدی و سیاهی مخلوط بر دیوارها و خانه ها و یک شفق سرخ در آسمان. درویشی از دور آواز می خواند و نزدیک می شود، چند بچه بازی می کنند، آبری به شتاب می گذرد، سگ ولگردی بهت زده و حیران به آدم خیره شده و منتظر پایان کار است. چند زن جوان و زیبا که خنده کنان پیش می آیند ناگهان فرار می کنند و مرد جدی و فعال و با تربیتی که پاپیونش سبز رنگ است در حین عبور نگاه تند و دزدانه و سرزنش‌آمیزی به آدم می‌اندازد و زیر لب با کمال ادب می‌گوید: معذرت می‌خواهم، خجالت بکشید. اوه چه صحنه زنده‌ای است، چقدر دراماتیک است. منشی جوان بی‌حوصله گفت: خیلی خوب، بس است، بیش از اندازه محظوظ شدیم. مرد چاق که دیگر با آسودگی نفس می کشید و آرام شده بود از منشی جوان پرسید: حالا واقعا مودت معالجه شده است؟ منشی گفت: می توانی از خود او بپرسی، مگر زبان ندارد جوابت را بدهد؟ من که وکیل مدافعش نیستم. مرد چاق گفت: می خواستم حرف را عوض کرده باشم، آخر نزدیک بود کار به جاهای باریک بکشد. آقای مودت گفت: بله معالجه شدم، میتوانی مطمئن باشی و من فکر میکنم حاذق‌تر از دکتر حاتم این دوروبرها پیدا نشود. تو بی جهت به او مراجعه نمی کنی که یک کمی لاغرت کند، حیف است همینطور چاق بمانی. مرد چاق خودش را جلوتر کشاند و دستهای گرد و فربهش را در هوا تکان داد و به منشی نگاه کرد، انگار از او کمک میخواست. مگر من به تو چه کردم که حسادت میکنی و زخم زبان میزنی؟ از مال تو خوردم یا گوشت بدنت را دزدیدم؟ آقای مودت با لحنی جدی جواب داد: کاش مالم را خورده بودی. تو شاید هم بدون آنکه خودت بخواهی خانه‌ها با دشمنان ما در یک طبقه جای میگیری. دشمنان ما سه نفر و آدمهای دیگری که لاغر و استخوانی‌اند. این یک نظریه علمی جدید است که همین چند روز پیش ثابت شده است. میگوید مجموع وزن بدن مردم دنیا همیشه عدد ثابتی است، منتها نسبتش بین چاق و لاغرها نوسان میکند. میفهمی؟ درست مثل آونگ ساعت که تکان میخورد. این را میگویند نوسان. و آن وقت هرچه بر گوشت و وزن بدن عده‌ای افزوده بشود، به همان اندازه از وزن و گوشت عده دیگری کاسته می شود. به این حساب مقداری از عضلات و پیه و گوشت و دنبه من بیچاره همکنون در بدن توست و یا در بدن افراد هم وزن و هم طبقت. بقیه داستان رو بذاریم برای فردا. آیه رحیمی
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم.
روز شما
لطف فرمودید.
خواهش میکنم.